بحث دیگری است، اما اجمالا شیعه بودند. اینا ازهر رو به یاد حضرت زهرا ساختن، به این مناسبت به اونجا ازهر گفته میشه. شما فضلا میدونید، اما خیلی از مردم نمیدونن هنوز که چرا به اونجا ازهر گفته میشه. به یاد حضرت زهرا ساخته شده. سرگذشت خلفای فاطمی بسیار فراوان است، خیلی کارا کردند و خیلی چیزا شد، اما خب اجمالا همون تشیعی که داشتن، اون تشیع باعث شد که بالاخره خدمات زیادی صورت گرفت. و البته خلفای بنی العباس ناراحت می شدن از این که چرا خلفای فاطمی حکومت می کنند و چرا اینا شیعه هستن، و می دیدن که خدماتی هم میشه. گفتم البته شیعه منحرف بودن، ما که قبول نداریم اون انحراف اونها را، ما در کل تشیعشون صحبت میکنیم. اما همین مقدار هم که اینا شیعه بودن و خدماتی صورت میگرفت، بنی العباس نمیتونستن ببینن و یه معرکه راه انداختن زمان شیخ مفید که خیلی اذیت ها کردن. و اون این بود که آمدن گفتن اینا سید نیستن، دیدن چیزی دیگه نمیتونن بگن، یعنی خواستن خدشه وارد کنن در سیادت خلفای فاطمی. محضری درست کردند و خلاصه یه معرکه ای را افتاد، بزرگان را آوردن که بیاین شهادت بدین. و حتی معروف هست که سید رضی، این مرد عالم و شاعر بزرگ شیعه، سید رضی که جدن نظیرش در تاریخ نیامده، همون جامعه کتاب نهج البلاغه، سید را آوردن که شما هم شهادت بده. سید شهادت نداد، رفتن پیش ابو احمد موسوی که پدر سید رضی باشد و شکوه بردن که به پسرت نصیحت کن، چرا شهادت نمیده. سید یه قطعه راعیه گفته که در جلد اول دیوانش هست، در اون راعیه بیان کرده که من چرا شهادت نمیدم. خلاصه این داستانای مفصلی است که تمام نمیشه با گفتن. برمیگردیم به این نام، لقب مبارک، خلاصه زهرا. زهرا یعنی درخشنده، یعنی پرنور. از نظر لغوی این است دیگه، درخشنده و پرنور. خب یه موجودی که درخشنده باشد، پرنور باشد، مسلم او نور هم میدهد دیگه. وقتی چیزی که نور داشته باشد، جلوی سریان نور را نمیشه گرفت. الان این چلچراغا درخشنده هستند، بالاخره نورشون هم به اطراف میرسه. این از نظر لغوی. و اما از نظر روایات که چرا حضرت رو زهرا گفتن، آقا روایات عجیبی داریم که به فضل الله من اینا را بررسی کردم و به عقل ناقص هم رسیده که نه، متشابهاته. بله، یک اشتباه بزرگی که ماها داریم، بعضی از ماها به متشابهات احادیث نگاه نمی کنیم، یعنی در متشابه بودن اینها فکر نمی کنیم. توجه کردید آقا، مثلا میان در منابر، در گفتارها، نوشته ها، احادیث متشابه را بدون تعلیق و شرح مطرح می کنند، دوست میشنوه سرگردان میشه، دشمن هم شماتت میکنه، میگه نه چی بود به شما گفتن. آقا آیات همینطور که متشابه داره، روایات هم متشابه داره. روایات متشابه را بدون توضیح و تعلیق در اختیار عوام گذاشتن که کار درستی نیست. ان فی حدیثنا محکمن که محکم القرآن، خودشون فرمودن در حدیث ما محکم است مثل محکم قرآن، و متشابه هم که متشابه القرآن، متشابه هست مثل متشابهات قرآن. این کلم الناس علی قدر عقولهم، این رو مردم یه طرفه گرفتن، این ظاهرا باید دو طرف داشته باشه. توجه کردید؟ فقط یه طرفشو میگیرن همیشه. کلم الناس علی قدر عقولهم میگن، یعنی به اندازه عقول ضعیف صحبت کنید، عقلها رو رعایت کنید. یکی از اولیای خدا گفت که این دو طرف داره، یعنی برای عقلهای بالا هم تحفه بدید، اونا رو نادیده نگیرید. ائمه اینجور صحبت کردن، هم برای عقول پایین صحبت کردن، هم برای عقول بالا صحبت کردن. بله عقول بالا هم حق دارن بندگان خدا. و بالاخره من بارها به دوستان میگم، مثلا امام صادق علیه السلام آیا صحبتهایی را که با ابو بصیر میکرده با عنوان بصری مثلا بعضی وقتا داشته، حالا اینا را مثلا با فلان شتربان هم داشته؟ اینطور نیست که آخه یه شتربان اومده شیعه صحیح الاعتقاد خوبه، اما ظرفیتش به اندازه شتربانه. بالاخره این شتره را خابونده بار و تحویل داده، آمده در مدینه دست آقا را ببوسی نصیحتم بشنوه. آقا من آمدم یه نصیحتم. حضرت میفرماید علیکه به صدق الحدیث، مثلا حرف میزنی حرف راست بزن. این علیکه به صدق الحدیث در گذشته عرض کردم به طلبه های عزیز، این حرف بزرگی است اما مشکل نیست. یعنی ممکنه یه حرف بزرگی باشد ولی مشکل هم نباشد. همه راست بگن چقدر خوبه، همه امین باشن چقدر خوبه، اما بغرنج نیست. اما شما میبینید عنوان بصری میاد خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب میشه، 80-90 سالش بوده و اسازنان و با زحمت خلاصه شرفیاب میشه. آقا یه چیزی هم به ما بگین، یه مرحمتی هم به ما بکنین، التماس میکنه. آقا میفرماید که چی میخوایی؟ آقا از اون علومی که نزد شما هست یه چیزی هم به ما بگید. میفرماید که اذا اردت العلم، ببینید اذا اردت العلم فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه. الان 1000 سال عرفا رو سرگردون کرده، چی میخواد بگه؟ خیلی بلند و بالاست. در خودت جستجوی حقیقت عبودیت رو بکن. یعنی چی؟ درسته؟ اینا رو یه عده دست کم میگیرن، یک مقدس بازی در میاریم بعضی وقتا ماها. من دیدم دیگه احادیث رو نگاه میکنه میگه به 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 که نمیشه کار. در زیارت جامعه میخونیم کلام و کم نور، کلام شما نوره، با نور آقاد گم شده پیدا میکنن. نور و به به نمیگن، چراغ روشن میکنن ببینن تو اتاق چیه. مقدس بازی در بیاریم احادیث ورق بزنیم و بذاریم کنار رو، اینه که نمیشه که. نوعاً هم اینطور شده بدبختانه تا حالا. کلام و کم نور یعنی این نوره، گم شده ها رو با این نور باید پیدا کنی. بریم دنبالش ببینیم اینا چی میگن. پناه بر خدا میبریم. خلاصه احادیثی که حضرت را در مورد لقب زهرا عرض کنم که توصیف میکند و تمجید میکند، این احادیث نوعا متشابهاته. این مقدار فقط بنده تونستم دستگیرم بشه برای گفتن که روایت داریم که یکی از علل این که حضرت به زهرا ملقب شده، نور حضرت به عالم بالا میتابید. توجه کردید؟ به عالم بالا، به ملائکه. اینم به این معنا نیست که مثلا ما فکر میکنیم که مثل یه نورافکن روشن بکنیم نورش بتابه به جایی. اصلا اون نوری که اینا دارن، اون نور برای ما مفهوم نیست. یه توضیح اینجا عرض میکنم. الحمدلله اساتیدمون بزرگانمون هستن. حالا من هم یه طلبه روسیه هم بالاخره خطایی هم داشته باشم، این بزرگان انشالله تصحیح خطا و تسدید خطا میکنن. اما یه چیزی برای طلبه های جوان عرض بکنم. یه وقتی میشنویم که مثلا یه کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، نوری دیده، یا خیلی دیده شده از رسول خدا امیرالمومنین نور دیده شده، این نور آقا مثل این نور چراغ و ماه و خورشید نیست، از عقل ما خارج اون نور. حالا اینطور به ذهن قاصرم میرسه، اون نورم که دیده شده، چون ما غیر از اون نور نور دیگر نمیدانیم، اون نور را گذاشتن که کاشف از اون نور باشد که عقل ما به اون نمیرسه. دیگه به قول علما فتعمل، بیشتر از این نمیشه، چون که دیگه اون نور از عقل ما خارج اصلا. اون نور چطور میرسه به عالم بالا؟ این یکی از علل تلقب حضرت به زهراست که در روایات داریم. البته بعضی از اون روایات هم خیلی سخت است که من مطالعه کردم یه وقتی راست راستی نفهمیدم. یه نور باطن میخواد آدم اونا رو متوجه بشه، شرح صدری میخواد که اونم من ندارم. بله. و اما علل دیگر تلقب حضرت به زهرا. گفتم که موجود درخشنده نور می دهد. خب حضرت نور می دهد به چند معنا. یک معنای اجتماعی داره بگم، یه معنای روحی هم داره که آخر سر انشالله خواهم گفت و اون خیلی ظریف است و از آب گذشته. به این طمع انشالله میگم که طلبه های جوان جوان ها انشالله ما را دعا کنن اون آخر سر باشه وعده ای ما، اون خیلی ظریفه. و اما اون علت اجتماعیش عرض بکنم که یکی از علل اجتماعی این لقب که حضرت نور میده اون این است که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه یکی از رهبران این دین است. یعنی به این معنا، نه اینکه به نام یک امام یا به نام پیغمبر معین شده، نه اینطور نمیخوام عرض بکنم، ولی به عنوان یک شخصیت که متصل به غیب است، علم لدنی داره و علم دین را تماما در سینه داره، میشه بهش مراجعه کرد. یه چیزی اینجا به شما بگم، این آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی خیلی آدم بی انصافیه. کم شده که من یه مطالعه بکنم به این تفسیر و یه نیشی هم به قلبم وارد نشده باشه، مخصوصا در مورد ظلمهایی که به حضرت شده خیلی بی انصافی کرده. دیروزم یه اشاره کردم. اما یه آدم عجیبیه، عرض کنم که نمیدونم چه آدم شخصیت متناقضی داره. یه جاهای اینطور، یه جاهایی هم یه حقایق غیر عجیب میگه. یادم میاد که در تفسیرش دیدم یه حدیثی را نقل میکند از طریق تسنن که میگوید که از رسول خدا روایت شده که فرموده باشد العیاذ بالله، البته حدیث را به پیغمبر نسبت دادن از شراب خوردن حرام تره، منتها من نقل قول میکنم که بله به پیغمبر فرموده باشد که خذوا ثلث دینکم عن الحمیرا، یه ثلث دینتون از حمیرا بگیرید، یعنی عایشه اینقدر وارد در دین. البته عایشه خیلی اظهار وجود میکرده، هی بعضی ها که حرف میزدم میگفت نه خیر اینطور نیست و من خودم از پیغمبر شنیدم. بالاخره از اینکه همسر پیغمبر بوده از این موضوع خیلی به قول ماها نون این موضوع را خیلی میخورده. یه کتابی افتاد به دستم از زرکشی. زرکشی آقا از بزرگان علمای تسننه که خیلی از کتاباش هنوز به ایران نیامده. به شما بگم از زرکشی کم چیزی به ایران آمده. من دیدم در سفرهایی که به خارج از کشور داشتم کتاباشو در جاهای دیدم چاپ شد در اصول فقه مفصل، که بعضی چیزاشو من به زحمت گرفتم آوردم. به هر حال چیزی کمی ازش به ایران آمده. یک کتابی از زرکشی دیدم به نام الاجابه فی لیراد مستدرکته عائشه علی الصحابه. عجیبه، موضوع کتاب اینه که معمولا چیزایی که صحابه میگفتن مثلا ناقص میگفتن، حالا به نظر اونها یا یه جور دیگه، به هر حال این گاهی وقتا میگفت نه خیر اینطور نیست من شنیدم. بعضی وقتا هم این ایراداش به درد میخورد، خیلی کم وقتایی. از جمله روایت داریم که ابو هریره یه حدیثی نقل کرد که این حدیث خیلی چندشاور، متاسفانه همه اهل سنت هم اینو پذیرفتن که رسول خدا فرموده باشد که ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، یعنی میت در قبر معذب میشه به خاطر اینکه اهلش براش گریه میکنن. یه چیز خیلی عجیبی است که سن پیغمبر هم چه حرفی ابدا نمیزنه. یکی مرده رفته، یکی هم بیقرار شده گریه میکنه، حالا مرده بدبخت چیکار کرده که این گریه کنه اونجا عذابش بکنن. اینجا مثلا به درد خورد عایشه، آمد بیرون گفت که این چه حرفی است به ابو هریره گفت و میزنی، گفت تا چه حق داری به من ایراد بگیری؟ گفت من زن پیغمبرم، توی سورچرانی بیش نیستی، هر کجا یه سوری بود میرفتی اونجا شکمت پر میکردی، مگه قرآن نخوندی که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ دیدم نه خدا وکیلی دلیل خوبیه، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این گریه میکنه اون بیچاره چیکار کرده. حالا به هر حال از این حرفا، این سر صداها و اینا باعث شده که یه حدیثی هم در کنار این ساخته شده که خذوا ثلث دینکم عن الحمیرا، اینجا آلوسی ارتون از روی این حدیث رد شده، تلویحاً مخواد بگه لکار نرم این حدیث بوده یا نبوده، میگه حالا هرچی، میگه اما پیغمبر اکرم با علم الهی میدونست که دخترش در دنیا بعد از او زیاد نخواهد موند. آلوسی میگه ها عجیبه این آدم متعصب، میگه پیغمبر خدا میدونست با اون علم الهی که وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها در دنیا بعد از او زیاد نخواهد موند، این است که اگر میدونست که فاطمه زهرا طول عمر خواهد داشت به مردم میگفت خذوا کل دینکم عن الزهرا، که همه دینتون از زهرا بگیرید. این عنایت فرمودید چه حرف بزرگی. این آلوسی بی حساب حرف نمیزنه در مسلک خودش، گفتم در بعض جاها خیلی بی انصافه، اما اینجا این من یادم میاد در تفسیر سوره مبارکه آل عمران ظاهرا دیدم، بله خیلی وقت پیش دیدم، که اسم حضرت زهرا نه اینکه بگیم امام است یا پیغمبر است اینطور نه، ولی به عنوان یکی از اولیاء بزرگ خدا، به عنوان یک فرد متصل به غیب، به عنوان کسی که تمام علم، تمام آنچه که انبیا آوردن در سینش هست، تازه جبرائیل بر او نازل شده، اینه که دیالوسی نمیدونه که سنی این قبول نداره. بله بدون این چیزا چون ملا بوده بازم به این مطلب رسیده که حضرت صدیقه کبری یکی از رهبران این دین است. یه چیزی هم به شما عرض بکنم، اینم درد دل منه، گاهی باز در سخنرانی ها یا در نوشته ها گفته می شود که حضرت صدیقه کبری نمیدونم الگوی زنهای مسلمان است. اینم من حالا به عنوان یه شیعه بگم، به عنوان یه سید گناهکار، اینم من خوشم نمیاد که حضرت زهرا را محدود کردن در این که باید پیشوای زنها باشد، این هم حرف بی ربطیه. بله این پیشوای همه است، زن و مرد نداریم، توجه فرمودید؟ اینا هم بده یک ظرافتی است که باید دقت بکنیم درش. به هر حال که میگه اگر چنان که پیغمبر میدونستین طول عمر خواهد داشت، میگفت که خذوا کل دینکم عن الزهرا. بله حضرت صدیقه طاهره اگر چنان که طول عمر میداشت قطعا پیغمبر این حرفو میزد، حالا بالاخره طول عمرم نداشته. اینا طول عمر و کوتاهی عمر براش مطرح نیست، که خانومی که متصل به غیب است، خانومی که پیغمبر اکرم او را دریای سر نامیده، این روایت دیگه از طریق سنی شیعه وارد شده که وقتی وارد شد رسول خدا دید که امیرالمؤمنین در کنار حضرت زهرا نشستن یا ایستادن، حالا لحن حدیث متعرض به اون نیست، اجمالا اینکه یک جا بودن، یه نگاهی کرد و فرمود مرحبا به بحرین یلتقیان، آفرین بر این دو دریای سر الهی. این خیلی حرف است آقا، پیغمبر رحمت به کسی بحر بگوید، اونم اون پیغمبری که قرآن سوگند یاد کرده که ما یه وقت اینا را شوخی نگیریم، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوا این هو الا وحی یوها. یه آفرینم که به کسی میگه وحی است، یه بارکلام به کسی میگه وحی است، یه لقب به کسی میده اونم وحی، سخنش وحیه. و اینا مطالبی است که خیلی باید در اینا ما فکر کنیم. برای یکی از علل این که حضرت زهرا لقب یافته، همون قسمت اجتماعی رو عرض میکنم، این است که یکی از رهبران است و یکی از کسانی است که رهبری میکند به سوی رهبران این دین، که دیروز مفصل عرض کردم که در بستر شهادت افتاده، پر از ناراحتی و درد و رنج و الم، اما فقط صحبت امام زمان رو میکند. و من الذی نقموا من ابی الحسن، علی را کجا بردن، علی چی شده، چرا با علی دشمنی میکنند و از این حرفا. خب این نور افشاندن است، این نور دادن، تمام کارهای حضرت زهرا نور دادنه، تمام کارش تعلیمه، اگر این وصیت رو نمی‌کرد، دیروز اشاره کردم، اگر این اوضاع و احوال را به وجود نمی آورد، مظلومیتش لوس می شد، تمام اهداف نقشه ها نقش بر آب می شد. این از بعد اجتماعی. و اما از بعد روحی و معنوی، این یه مطلبی است که والله چی بگم، چگونه شروع کنم این منبر. من بارها میگم به رفقا که اگر وسیله عروج ما نباشد، ما ها که بیرون منبر میشینیم، پناه بر خدا، اگر وسیله عروج ما هم نباشه، لااقل یک کاری بکنیم که وسیله وزر و وبال ما نباشه. پناه بر خدا. بعضی مطالب را گفتن خیلی مشکل است، خیلی. از طرفی هم منبر معنویت طلبگی مغازه بقالی نیست که من بگم این جنس مرغوبه، این جنس عالیه. من نمیدونم اگر یه وقت روی یک مطلبی تاکید میکنم برای جوانها که آیا این مطلب از آب گذشته است چنین و چنانه، برای این است قدر مطلب فهمیده بشه و اینا منتفع بشن این جوانها. بله، این قسمت را اینطور شروع بکنیم. پناه بر خدا میبریم. زهرا یعنی نور درخشنده، و گفتیم درخشنده نور میدهد، گفتیم که یه معنای اجتماعی داره خیلی مفصل که من خلاصه کردم. معنای روحی زهرا که خیلی مهم است و خیلی لطیف است، اینه که آقایون شیعیان، من در کنار پاره تن حضرت زهرا حرف میزنم سلام الله علیها، اون این است که نور دهندگی اینا الان در این عالم قطع نشده. یعنی می شود نور گرفت از اینها. چطور میشه؟ حالا عرض میکنم. یه مطلبی تو ذهنم یه وقتی آمده بود از بعضی از بزرگان، خیلی وقتا دیدم که اینو بینی و بین الله تعارف نمی کنم. شاید احساس میکردم که اقتضا نیست من اونو بگم، خیلی در سینم حبس کردم. دیروز میگفتیم آخه ما گفتنی ها خیلی داریم، از گفتنی ها که ثقیل سنگین شک داریم، باید یه خود احتیاط کنیم. حالا اینو من میبینم در اینجام نگم، کجا بگم؟ مجلس علم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه همچون ایام. اون که میگفتم خیلی از آب گذشته است و ظریفه، به یادگار به این جوانها میگم. اما دقت کنید جوانها که متوجه بشید، من بعد از اینکه از منبر میام پایین حال ندارم، خدا میدونه. این خدا نکنه یه وقت میبینم یه گوشهی میشینم، خیال نکنید نه بی ادبیه دیگه، از منبر بیام پایین نه قلب دارم نه نبض دارم. بالاخره اینجوریه دیگه، گفت هر کسی را بهر کاری ساختن. من صبح تا شب بنویسم هیچ طورم نمیشه به لطف خدا، اما دو تا سخنرانی بکنم مثل که نمد مالیده شدم، خسته میشم حرف میزنم. اینه که من تقاضا میکنم جوانها این مشکل را الان متوجه بشن که بعدا ابهام نباشه که بگن دیگه فلانی کجاست بپرسیم. عرض میکنم که یکی از بزرگان قدیمی در کتابش مطلبی داره که من نقل به معنا میکنم، تصرف میکنم. مثالی زده، میگوید که شما یه اتاقی رو در نظر بگیرید، حالا اینجا رو در نظر بگیرید، همینجا الان اگر بنا بشه اینجا یه کار بنایی باشه، چند تا نردوان بزرگ بگذارن، درسته داربس ببندن، خلاصه چند تا ستون خیلی بزرگ بزنن، چند تا وسیله بزرگ بیارن که این چراغا رو پاک کنن، شما قبول دارید که عرصه اینجا تنگ میشه یا ندارید؟ مسلمه دیگه، آدم میاد رد بشه، یه قدر نردبان جا گرفته، یه قدر اون داربس جا رو گرفته، باید احتیاط بکنی خودتو نزنی به اونا. خب بیان این کار تعمیر که تمام شد اینا رو بردارن همه رو، وقتی برداشتن اینجا باز میشه. دقت بفرمید، اون بزرگ گفته که نفوس قویه، دستم به دامنتون جوون ها، هدر نره مطلبا، خیلی عجیبه. به یادگار دارم اینو میگم، نفوس قویه مادون معصوم را گفته. حالا به معصوم میرسیم، میخوام از اینجا یه بصیرتی حاصل بشه که کار دارم اینجا با شما. گفتیم نور دهنده قطع نشده نور میشه گرفت، اینطور نمیشه. یه صلوات بفرستیم. مطلب ظریف آقا، من نگرانم یه وقت در نره. بله، من حواسا باید با این صلوات جمع بشه، چون صلوات نورانیت میاره، آدم بهتر متوجه میشه. بله، عرض میکنم حضورتون که یه صلوات دیگه. اللهم صل عرض کردم اون در مورد پایین تر از معصوم گفته، ما اینو میگیم که ذریعه قرار بدیم به معصوم برسیم. اینو اینقدر توجه داشته باشید. میگوید که نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان دستشون بازتر میشه برای کار کردن. بله، مثل که این بدن خلاصه یه قدری مزاحمه در بعضی جاها. بله، نفوس قویه پس از مفارقت از ابدان دستشون بازتر میشه. عرض میکنم که وهابیا خیلی کلاه سرشون رفته، یعنی بیچاره شدن و روز به روزم بیشتر مسئله دامن زده میشه در بین اونها. و من تعجب میکنم، یه وقتی یادم میاد که هفته وحدت بود، منو دعوت کردن به نماز جمعه در مورد هفته وحدت حرف بزنم. خلاصه معمولا سخنرانی های پیش از خطبه ها نوبتیه، یه چند هفته یه دفعه میفته به بنده روسیا که من میرم حرف میزنم. خب آقایون از خیلی وقت پیش میگن و من خیلی فکر کردم که برم چی بگم. راستی ها ما طلبه ایم، الحمدلله گفتنی کم نداریم، اما آخه برم چی بگم؟ مثلا خیلی فکر کردم بگم مثلا بیاید ماها سنی بشیم، که این چی مقصود این نیست، بیاید اونا شیعه بشن، اونم که به این زودیا نمیشن. چه بگم؟ دو تا مطلبه که برای من خیلی بغرنجه. یکی وحدته که میمونم همیشه چی بگم، یکی هم وحدت حوزه و دانشگاه که میگن اینه. اینم یه دفعه من بردن تلویزیون، گفتم من هیچی ندارم بگم. چی بگم آخه؟ گفتن چرا نمیگی؟ گفتم برای اینکه متاع حوزه درست به دانشگاه عرضه نشده. میری یه آدم خامی پیدا میکنین میارین، اونم مرتم که به نام حوزه تمام میشه و فلان میشه. حالا اینا خلاصه یه مثال مشابه کذا و کذا. این در وسط یه فیلتریه، چون زهر مارها را منتقل کرده، خودش هم یه خورده اضافه کرده. در اصل مقتدای اینا ابن تیمیه است. ابن تیمیه حنبلی بوده. اینو گفتم من در هفته وحدت به اینا، گفتم من نمیگم برادران اهل تسنن بیاید شیعه بشید، اون خودتون میدونید، اما میگم لااقل به بزرگانتون یه مراجعه بکنید، برگردید به این بزرگانتون. آقا اینطور چشم گوش بسته، اخیراً یه خبیثی حتی در طرفای شام اون طرفا پیدا شده، در نماز گفته که من بعد از این خواهم گفت السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم دیگه نخواهم گفت، کار رسیده به اینجا. ولی آقا به بزرگانتون نمیگم بیا شیعه بشو، تو مگه وهابی نیستی؟ وهابی هم اقتداشون به ابن تیمیه است. ابن تیمیه حنبلی بوده. احمد ابن حنبل در مسند از سه طریق توسل را جایز دونسته. شما چه میگید؟ شما یه نفر آمد خدمت رسول اکرم احمد، اینو احمد ابن حنبل شیبانی در مسند اینو از سه طریق روایت کرده. یه کسی آمد خدمت رسول اکرم، چشماش از دستش رفته بود، گفت یا رسول الله دعا کن برام، چه بکنم؟ همینم من گفتم، ما در همون مجلس گفتم، الحمدلله رادیو هم پخش کرد که حضرت فرمود برو وضو بگیر و وضوی نیکو بگیر، وضوی شاداب بگیر. گفتن حضورش شهادت بگیرین نه اینکه آب بریزین اسراف بکنین، یعنی مثل وضوی گربه نباشه. گربه را دیدین این پنجش یه ذره نمناک اینو میکشه به صورتش، وضوی گربه یعنی نگیر، وضوی شهادت بگیر. فرمود وضوی شهادت بگیر بعد برو بشین رو به قبله بگو که اللهم اینی اتوجه الیک. ببینید دقت کنید عبارات مسند احمد از سه طریق، اللهم اینی اتوجه الیک بنبیک نبی رحمه، این تا اینجا. بعد یا محمد اینجوری، اللهم صل علی محمد. اینی توجهت بک الالله فی حاجتی هذه لتقضى، اللهم شفعه فی. ببینید میگه این کارو کرد، خدا چشمشو دوباره بهش پس داد. حالا یه چیزی دیگه به شما بگم، ابن تیمیه خودش قائل به صحت توسل بوده. خدایا من نمیدونم این سیاست چه میکنه، خدا انشالله بر علو به درجات امام بیفزاید، امام چطور اینا را رسوا کرد و این خط و خطوط رو باز کرد، ما نمیدونستیم. آقا یه وقتی میگفتیم بله حالا یه آخوند وحابیس یه حرفی زده، از برکت این انقلاب فهمیدیم که فقط آخوند وحای بودن نیست، بابا دلار نشمرده گرفتن، وعده های دریافت کردم. بابا بیهود سخن به این درازی نبود، من طلبه عجم نشستم تو گوشه ایران، میدونم که ابن تیمیه قائل به صحت توسل بوده. این آقا کنجا دم میزنه که از من پیروان ابن تیمیه، چرا اون نمیدونه؟ ابن تیمیه کتابی نوشته که از دست وهابیات در رفته چاپ کردن، در ریاض هم چاپ کردن، بعدن فهمیدن که کار خطایی کردن ولی نمیتونن کاری بکنن. کتابی داره به نام قاعده جلیله فی التوسل والوسیله، در اونجا توسل نه مثل ماهای وقت، خیال نکنیم که توش دعای توسل نوشته، اما اجمالا توسل را صحیح دانسته، دیگه این کاری نداره. آقا یه امام جماعتی در مدینه 25 سال نماز خونده بود، اخیرا از یه منبع معتبر شنیدم که گفته بود افتخار من این است که انقدر در مسلک خودم قرصم که تو این 25 سال یک بار کنار قبر پیغمبر نرفتم. ببینید افتخار میکرده ها، در ربع قرن کنار قبر پیغمبر نرفته. بله؟ اینجوریه. آدم که کور شد دیگه همینه. اون وقت حالا عرض کنم حضورتون که اسم نمیارم، خودتون میدونید میشنوید، فقط میخوام یادتون بیارم، همه تون اینو میدونید، یکی از بزرگان همین حوزه علمیه ای ما که خدا انشالله طول عمرش بده حفظش کنه، از تلویزیون مطلبی فرمودن که شماها همه شنیدین، مطلب شیرین بود، مردم تقاضا کردند که دوباره پخش شد. و اما بنده قبل از که تلویزیون پخش بکنه شنیده بودم، میدونستم. تو را خدا اینو دقت بکنید، این بزرگوار همونطور که میدونید سلمه الله و ابقاه میفرماید که بعد از خواب بعد از ظهر تابستان بچه ها صدا کردن، از خواب پریدم، اجمالش اینه دیگه، به زن بچه یه دعوایی کردم، تعبیر خودش این بود. بعد به خود آمدم که آشیخ این دوتا ضربه را برای چه خوندی؟ حالا از خواب پریدی که پریدی زن بچه را چه رضیت میکنی؟ در اون شهر شمال که بودم دیدم شهر منو جا نمیگیره، من باید به یه بزرگی پناه ببرم دردم و بگم. اومدم تهران بی خبرها، در رو واکردم سوار ماشین شدم اومدم تهران. رسیدم تهران برای اولین بار سراغ ماشینای تبریز رو گرفتم، سوار ماشین تبریز شدم، رفتم اذان صبح رسیدم تبریز و مدرسه طلبه ها نماز صبح خوندم و یه قدر صبر کردم، آفتاب آمد بالا، رفتم در خانه آقای الهی. الهی چه بود؟ الهی برادر بزرگتر علامه طباطبایی بود، قدس الله و سرهما، که من خدمت شما عرض شود که خدمت ایشونم رسیدم الحمدلله، ولو کمی هم بهره بردم، که اهل نظر بر این بودن که در قواعد سلوک دست آقای الهی از آقای طباطبایی بازتر بود. بله و به مرات مثل که شنیده شده بود شاید که فرموده بودم من از اخوی استفاده می کنم. اما این سید انقدر بی آلایش، هیچ کس متوجه نمیشد این کیه. یه شیخی در تبریز میگفت که من بارها این سید میدیدم تو مسجد، خیال میکردم که از بیکاری آمده نشسته تو مسجد. بعد میگه فهمیدم این چی، زدم تو سر خودم که من از این سید بی بهره شدم. بله، حالا نمیخوام بعضی چیزا رو بگم. خلاصه این استاد بزرگ الحمدلله الان در قید حیاته، از تلویزیون پخش شده، خودتونم میتونین اگه زیارتشون کردین بپرسین. میگه رفتم خدمت ایشان که بگم من یه همچه کاری کردم چه بکنم. ایشان آمد در رو باز کرد و خیلی مهربان بود آقای الهی، من دیده بودمش، خوش محضر بود، از اون افرادی بود در محضرش آدم درک زمان نمی کرد. اومد تو کجا، اینجا کجا، برد به ما صبحونه داد و احترام کرد و اینا. بعد خب خوش آمدید. گفت راستی یک مطلبی بود، خوب دقت کنید، میخواستم بهت نامه بنویسم، حالا خوب شد خودت آمدی. ها، گفتیم آقا چی بود مطلب؟ گفت استاد رو دیدم. اینا شما جوانها چون سابقه این حرفا رو ندارین مشکل میشه. استاد رو دیدم، نه در این دنیا دیدم ها، یعنی مقصودش آقای قاضی بزرگی که 50 سال پیش مرحوم شده، یعنی مرده 50 سال پیش را دیدم. دقت بکنید، استاد را دیدم. گفت به این آقا بگو، به همین آقا که زن و بچه را دعوا کرده، اون بزرگوار، اون استاد، اگه تو میخوای این راه را بری چرا به زن بچه خشونت میکنی؟ ببینید آقا، مرده 50 سال پیش وسط منزل شاگردش رو میبینه که این کی به زن بچهش پرخاش کرد. وقت این آقا افتخار میکنه که ربع قرن کنار قبر پیغمبر حاضر نشدم چون پیغمبر از دنیا رفته. چی میشه اون وقت اینا؟ چقدر بیچارن اینا؟ توجه کردید؟ ما متوسل میشیم حتی به اولیای کوچک گاهی. چه اشکال دار آدم یه بنده خدا رو وسیله قرار بده؟ آقا اخیراً در فتواهای وهابیت خوندم که اگر کسی بگه که اللهم انی اسالک بجاه فلان، میگه اینم حرامه. اگه تو بگی که خدای من به احترام فلان بزرگ از تو میخوام، میگه اینم حرامه، اینم دیگه حرام. عجب کاری خدایا. یعنی قدر این دین را بدونید، قدر این معارف را بدونید که اینا نباشه آدم کلاه سرش میره. چقدر ما بهره‌مندیم از اولیا. حالا این حاشیه را باز کردم که توجه بکنید که دشمنان ما چقدر کور دلند. اون وقت اون مرد بزرگ گفته نفوس قویه پس از مفارقت ارواح از ابدان تازه دستشون بازتر میشه. آقا من بعضی چیزا را میگم گاهی میترسم یک کسی باور نکنه چی بشه. بله، چون من بعضی چیزا را بگم یکی بگه که نه آقا این با عقل جور در نمیاد، این مضر به حال من و به حال اون که این حرفو زده. اگر یک چیزی از اولیا گفته بشه، یه نفر بی خود اونو خرج کنه، یکی هم منکر بشه، هر دوتاشون صدمه روحی میخورن. از این چیزا یه قدری من حراس دارم. اما سربسته فقط در کنار دختر باب الهوائج میگم، اگر اگر نمیدونستم، یقین نداشتم، نمیگفتم. یکی از اولیایی که 40 سال پیش مرده، حتی تا اینجا یه کسی که اونم بند خدا مرد و رفت، که البته شاهداش الان هستن، اون در مشهد صورتش در فضا یک لحظه جلوه کرده بود. درد یک دوای یک درد بی درمان را هم بهش گفته بود که اجمالاً خلاصه اینا دیگه امانت بعضیاش. میخوام بگم مردنی در کار نیست. حضرت زهرا مرده، حضرت زینب دخترشه. یک مجتهد در نجف چشمش نابینا شده بود، میگه یه دفعه به دلم افتاد که به خانم زینب کبرا توسل کنم. حالا چرا به دل میفته؟ اینا از اسرارش، از عقل من خارجه. یه اسراری داره، حالا یه احتمالات داده شده. میگه خلاصه گفتم دختر امیرالمومنین، میبینی که من به چشمم احتیاج دارم؟ آخه یه مجتهد، چقدر همه به چشم احتیاج داره، مخصوصا یه مجتهد. خدا انشاءالله به حق کریمه اهل البیت چشمانمون از ما نگیره. عقل و هوشمون از ما نگیره. خدا متوسل شدم به زینب کبری سلام الله علیها. اینو مرحوم شیخ جعفر نقدی می نویسد از علمای بزرگ نجف، میگه خلاصه استغاثه کردم خانم یه شفاعتی بکنید. میگه دیگه خوابم برد، یه وقت دیدم که خانم مجلله آمد، فرمود که تو منو صدا کردی، من دختر علی هستم. میدم این چادرش خانم گرفت و این گوشه های چادر را پیچوند به صورت باری که در آورد، به هر چشمم یک دون از اونا کشید و بیدار شدم، دیدم مثل روز روشن همه چیز رو میبینم. این دخترش دست پروردشه، این کریمه اهل البیت، چقدر ازش تا حال کرامات دیده شده، مشکلات حل شده. بله، یه روایتی من دیده بودم، اون روایت رو بعدن یه کسی از اولیا جور دیگه خلاصه تأیید کرد، من خوشحال شدم. روایت دیده بودم در عیون اخبار رضا، روایت داریم که قریب به این مضامین، میگه فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر که در قم دفن شده سلام الله علیهما، اون اخبار رضا سا شیخ صدوق مسندن روایت کرده که قریب به این مضامین که در شفاعت این خانم اینقدر قدرت هست که به تمام شیعیان برسد روز قیامت، همه حضرت معصومه. اما من بعد از دیدن این روایت یه خواب لطیفی شنیدم که در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، یه عده از بعضی از دهات قم که باران نیامده بود، خلاصه خشکی شده بود، آمده بودن خدمت حضرت معصومه که توسل پیدا کنن خانم را شفیع قرار بدن که بارون بیاد. یه کسی از اولیا میرزای قمی را در خواب دیده بود، گفته بود که به اینا بگیم برای حاجتهای کوچک وقت خانم را نگیرن، بیان پیش من، این خانم قیامت به درد ما میخوره، مقامش عجل از این حرف هاست. یه حاجتهای کوچک، البته حالا اینم یه سریست که در اطرافش نمیتونیم الان صحبت کنیم. علا کل حال، حالا به طور کلی نور گرفتن از صدیقه کبری تعطیل نشده، اما دیگه چه کسی گیرنده باشه آقا؟ نور گرفتن از امیرالمومنین تعطیل نشده آقا. یکی از علت، بله، علل کلبه زهرا همین است، هنوزم نور میده. نور گرفتن از هیچ کدوم از اینا تعطیل نشده، منتها دیگه نقص از ماست. در اینجا و در جاهای دیگه بارها عرض کردم که اینا مثل قرآنن، لا یمسوه الا المطهرون. جوانها، دیروزم گفتم باید گناه نکنیم، نمیگم منم نمیکنم، نه والله ما هم گناهکاریم، هممون گناهکاریم. گفت که کلنا خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. توجه کردید؟ بالاخره بله، هممون خطاکاریم، اما بالاخره توبه کنیم، انابه کنیم. شما جوان ها مخصوصا به پاکیزگی خودتون بیشتر اهمیت بدین، این درون درم خیلی نزنین، هر کس هر چی گفت دنبالش نرین، خدا شما را از شر قدوت العارفین های این زمان حفظ بکند که خیلی زیاد شدن ماشاءالله، قدم به قدم قدوت العارفین، قدوت المحققین، که هیچی هم بارشون نیست، مردم را سرگردان میکنند. و از علمای ربانی، از اساتید بزرگان تماستون قطع نکنید. آدمایی که در جامعه روشنن، به ثبت رسیده عظمت اینا، ثقه بودن اینها، اینا را رها نکنید. متفرقه ها را رها بکنید، بزرگانتون رها نکنید. اون چرا که جوان ها میدونید عمل بکنید، خداوند متعال کمکتون میکنه انشاءالله. بله، نور گرفتن از اینها قطع نشده. الان هم هستن کسانی که آقا یک مصیبت ها و گرفتاری ها مثل کوه را من سراغ دارم، با یه دونه حدیثی کسا از بین میبرن. چی میگین شما؟ عظمت خانم از عقلها خارج آقا. حالا گرفتاری نمیگم، اصلا من برای خودم میگم آدم شدن، آدم میشه با این آدم بشه. اینقدر اینا آقا تحول ایجاد کردن در افراد، اینقدر مرحمت ها کردن، اینا ذخیره های ما هستن. در دعا، در زیارت جامعه جمله هست دریاست، میگه بکم یونفس الکرب، خدا به وسیله شما خاندان قصه ها را برطرف میکنه. اینقدر رفتن آقا در حرم اینا بعضی ها متحول شدن، علم گرفتن، علم لدنی گرفتن. شیخ جعفر از امام حسین علم لدنی گرفت. کجاییم ما؟ این مقدار که جامی گرفت بالاخره در این ظرفیت مجلس ما، اون بعد روحی لقب زهرا را عرض کردم، بیشتر از این دیگه عرض نمی کنم. السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا امروز روز شماست، اینجا مجلس مادر شماست. یا ما از اونا نیستیم که امام زمان رو قسم بدیم، بی ادبی بکنیم. اینا نمیخواد بی ادبی بشه، قسم بشه. اینها ما روایات متواتر داریم که اعمال ما به عرض حضرت میرسه. در کنار عمه بزرگوارش نشستیم، برای مادرش عزاداری میکنیم. اینا همش میرسه. دیگه من نمیخواد قسم بدم. و اسرار پشت پردرم که نمیدونیم اصلا صلاح نیست. هر چه خودشون صلاح بدونن، باید بسپاریم به خودشون. علی یکی از اولیا میگفت که یه شب وارد صحن مطهر حضرت معصومه همینجا سلام الله علیها شدم. یکی از اولیای زمان به من گفت، گفت دیر وقت بود دیدم یه پیرمردی از بیرون ایستاده، از بیرون حرم منتها روبروی دری ایستاده. فهمیدم که یه جوری مخصوصیه، این کار ساده نیست. میگه رفتم یه سلام بهش دادم و یه سوال کردم. میگه یه جمله کوتاه گفت، تمام زیارت جامعه در سینم ریخته شد. اون ولی خدا الان در قید حیاته، تعبیرش این بود. گفت یه جمله گفت زیارت جامعه ریخت تو سینم. میگه رفتم گفتم که چه باید بکنیم؟ گفت بسپار به اینا. همینطورا گفت سفید و سیاه میکنن، سیاه را سفید میکنن، بسپار به اینا. حالا همینه برادر عزیز من، بیاییم فضولی کنیم، قسم بدیم، مجلس گرم کنیم. نمیدونم والله بعضی ها من دیدم یه قسم هایی میدن، اصلا بعید نیست که امام زمان سلام الله علیه میرنجه با این قسم ها. اصلا یه قسم های غلیظی، عوام بازی، بذار کنار بابا. حالی امروز روز امام زمان است. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. نور آقا هست همیشه، ما هم در مجلس مادرش هستیم. امام زمان جرأت میکنیم مصیبت مادر بزرگوار شما را ذکر میکنیم، ما چه کنیم که بالاخره یه مقدارش خواسته خودتونه، اگر نباشه چی بگیم؟ اون شیخ در نجف، شیخ عبدالحسین اعصم، خیلی شعر زیبای گفته. بذارید امروز روزه ما اون شعر باشد، منتها این حدیث رو که دیروز گفتم امروزم بگم که شعر با این حدیث خیلی زیباست، با هم تلفیق شده. دیروز گفتم خدمت شما که ذهبی از علمای سنی خیلی بی‌انصافه. خیلی وقتا احادیث فضیلت رو انکار میکنه و گفتم به شما که سبکی شاگرد ذهبیه، اون شهادت داده گفته استاد من منحرف بوده. دقت فرمودید؟ در کتاب میزان الاعتدال که البته اون کتاب رجاله، ولی به مناسبت گاهی درش اخبارم هست، به این خبر رسیده، دیده نمیتونه منکر بشه. دیروز توضیح دادم که بعضی چیزا را منکر شدن باعث میشه آدم خودش بیاد پایین. توجه کرده؟ من الان بگم چلچراغ را نمیبینم، میگن لابد کوره. رسیده به اون حدیث خودش در بنبست یافته. اون کدوم حدیثه؟ فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه، خدا برای خوشنودی فاطمه خوشنود میشود. و یغضب لغضبها، برای غضبش غضبناک میشه. به این که رسیده به ناچار به بیچارگی افتاده، میگه هازا حدیث صحیح. این صحیحه، میگه نمیتونم کارش بکنم، نمیتونم. خدا شاهده یه عالم بزرگ سنی مثل ذهبی بگه این حدیث صحیحه، خیلی حرف ها. یعنی میدونید تمام مسائل دیگه میتونه از اونجا استنباط بکنید شما. این حدیث صحیحیه. حالا میخوام اینو بگم، این حدیث هم دیروز گفتم، نکته ظریف که شاعر اون عالم به شعر کشیده این است که خوشنود ساختن حضرت زهرا اثر وضعی دارد ولو خانم دعا هم نکند. یعنی به خاطر بسپارید، خدا همه منو انشالله از افرادی که خانم را خوشحال میکنیم قرار بده. و اگر خانم غضبناک بشه نفرین هم نکنه، اون غضب اثر خودشو میذاره، اون ناراحت کننده به روسیاهی ابد میفته و تمام میشه مسئله. این عالم اینا را به شعر کشیده که اینا را بخونم، مصیبت ما همین است و دیگه بیام پایین. چقدر عالمانه است. میگه و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو. ببینید چقدر عالمانه است. میگه به یادت بیار وقتی که دختر پیغمبر بیاد محشر، حضرت زهرا شکایت بکنه. میگه مگه خدا نمیدونه این چیزا را؟ برای چی شکایت میکنه؟ بله، جوابشو در آخر مصرع بعدی میده. و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى عليه خافیه. ما میدونیم چیزی برای خدا مخفی نیست، بله، اما شکایت برای این است که اون روز روزی است که یوم تبل السرائر، باید پرده ها برداشته بشه، حسابا بالاخره باید صاف بشه. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. در حدیث داریم بعضیا در محشر آنچنان رسوا میشن، میگن ربنا حاسبنا ولو الى النار، خدای حسابو تمام کن، ما رو بفرست جهنم هم میفرسته بفرستی که بس. خانم برای این میاد اونجا، ولی چیزی بر خدا مخفی نیست. و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى عليه خافیه. اون مضمون را که گفتم که خانم نفرین هم نکنه کار انجام میگیره، اینو در این بیت بعدی چقدر زیبا جا داده. میگه فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت شاکیه. خدا برای غضب بی شکایت این خانم غضب میکنه، اون وقت شکایت بکنه چی میشه؟ الله چقدر زیبا گفته. فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت شاکیه. شکایت های خانم زیاده، همش از ناحیه خودش نیست، حالا خودش چی میگه اونا باشه. در این شاعر اومده میگه قسمی از شکایت های خانم را مطرح کرده. میگه که میگه رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که بچه های منو کشتن. هر کجا بری نشانه این شکایت رو پیدا میکنی. برو کربلا همینه، سامرا بیا برو مشهد. منتها اینطور عرض میکنم که این یک بیت مصرع اولش عام، مصرع دومش خاصه. مصرع اول به عموم قضیه اشاره میکنه، رب انتقم ممن اباد و اترتی. مصرع دوم ظریف میشه و مهر مادری را مجسم میکنه. چیه؟ میگه و سبو علا عجف نیاق بناتیه. انتخاب بگیر، انتقام بگیر از چی؟ از کسانی که نازدانه های حسینم رو سوار شترها کردن. چه حالی این بچه ها داشتن که جگر خانم سوخته دیگه. و سبو علا عجف نیاق بناتیه. این هفت مرتبه یا ارحم الراحمین ترک نکنیم، حیفه. چه میفرماید؟ هر کسی بگه خدا از بالا سرش میفرماید بنده من ارحم الراحمینم. آن خدا قادر است بر هر امری، مهربان است. انشالله هیچ کدوممون دست خالی نمیریم. بسمک العظیم، بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بحق سيدتنا فاطمة الزهراء، بحق سيدنا إمام زمان وإمام زماننا، بحق سيدتنا فاطمة المعصومة يا أرحم الراحمين. پروردگارا امر فرج مولایمون امام زمان سهل و نزدیک بگردان. بر علو درجات امام راحل، بزرگان، شهدا، اساتید، برکات ما بیفزای. مقام معظم رهبری دامت برکاتو محفوظ بدار. خدایا به حق این بزرگواران که اسماشون آوردم حوائجمون مقضیه بفرمان. گرفتاری هامون آسان بگردان. پروردگارا مشکلات آسان بگردان. گرفتاری ها برطرف بفرما. مرزا شفا عنایت فرما. به حق کریمه اهل البیت و ساوس از ما دور بگردان. به حق کریمه اهل البیت و مادر بزرگوارش خودمون ذریه‌مون را از هر سوی محفوظ بدار. به حق این بزرگان خدایا، به حق صدیقه طاهره که عظمت او را تو میدونی، هر سوی را از این کشور دفع رفع بفرما. عاقبتمون خیر کن. دعاهامون مستجاب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد.